قیس خیلی زود شکست خورد و اسیر شد. مردان قبیله بنی عقیل قیس و یارانش را اسیر کردند و همه اموال او را هم برای خود برداشتند. سپس هر کدام از یاران قیس را به جایی فرستادند و دست و پای قیس را هم بستند و او را به قبیله خود بردند. قیس به مدت 3 سال در قبیله بنی عقیل اسیر بود. اخبار زد و نقیزی به خانواده قیس رسیده بود. در این مدت برادر قیس فرمانروایی نواحی تحت حکومت قیس را به دست گرفته بود. روزی مردان قبیله بنی عقیل برای جنگ بیرون رفته بودند و قیس در چادری تنها مانده بود. پیرزنی وظیفه مراقبت از او را بر عهده داشت. قیس که دست و پایش در زنجیر بود به پیرزن گفت: اجازه بده کمی در اطراف قدم بزنم، از بس حرکت نکرده ام پاهایم درد می کنند. پیرزن با خود گفت: او که دست و پاهایش در زنجیر است و جایی هم نمی تواند برود. پیرزن به قیس گفت: می توانی اطراف چادرها را بگردی، ولی از آن تپه‌ای که آنجاست حق نداری دورتر بروی. قیس برخاست و در اطراف چادرها قدم زد. پس از ساعاتی مردی را دید که سوار بر شتر از دور می آید. مرد شتر سوار نزدیک شد. قیس نزد او رفت و سلام کرد. مرد شتر سوار جوابش را داد و فهمید یکی از اسیران قبیله بنی عقیل است. قیس از او پرسید: برادر، اسمت چیست؟ شتر سوار گفت: اسمم تمهان است. قیس پرسید: اهل کجا هستی و به کجا می روی؟ تمهان گفت: اهل یمنم، برای تجارت به مکه آمده بودم و همکنون هم به یمن برمی گردم. تو که هستی؟ چرا اسیر شده ای؟ قیس گفت: خدا را شکر که پس از این همه مدت یک یمنی را هم دیدم. اسم من قیس است. من فرمان روای یمن هستم. 3 سال قبل برای زیارت مکه آمده بودم که در دست مردان بنی عقیل اسیر شدم. تمهان گفت: در این 3 سال خیشاوندانت به فکر آزادی تو نبودند؟ قیس گفت: مشکل همین است که در این مدت کسی از خیشاوندانم نمی داند که من در اینجا اسیرم. از تو خواهش می کنم وقتی به یمن رسیدی نزد خانواده ام بروی و موضوع را با آنان در میان بگذاری. من وقتی به مکه آمدم برادرم را جانشین خود کردم. او باید همکنون فرمان روای یمن باشد. تو نزد او برو و جریان را به او بگو. قیس پس از آن نشانی قبیله و برادر خود را به تمهان داد و گفت: اگر این پیغام را به او برسانی، من وعده می دهم که به تو 100 شتر سرخ موی بدهند. تمهان گفت: من خبر تو را می رسانم، ولی آنان از کجا حرف مرا باور کنند؟ قیس گفت: من با خط خود روی زین شترت خواستم را می نویسم تا برای آنان ببری. برادر من دست خط مرا خوب می شناسد. قیس سپس با نوک خنجری که از تمهان گرفته بود روی زین شتر او مطلبی را نوشت و به تمهان گفت: فقط تو این مطلب را به آنان برسان، به هدیه خود خواهی رسید. تمهان به سوی یمن رفت و قیس به چادرش برگشت. تمهان وقتی به یمن رسید مطلبی را که قیس به او گفته بود فراموش کرد. او به بازار رفت تا اجناس خود را بفروشد. چند روزی سپری شد. یک بار که تمهان اسباب شترش را جا به جا می کرد به نوشته قیس برخورد و یاد سخنان او افتاد. تمهان ابتدا با خود گفت: از کجا معلوم که او درست گفته باشد؟ من این همه راه را تا قبیله او بروم و آنان بگویند چون این چیزی صحت ندارد، تا تمهان به این فکرها مشغول بود که متوجه شد چند زن درباره قیس ابن کلثوم سخن میگویند. یکی از آنان گفت: قیس از قبیله ما بود و کسی از او خبری ندارد. تمهان با شنیدن این حرفها مصمم شد به قبیله قیس برود و جریان را به آنان بگوید. تمهان به سوی قبیله قیس به راه افتاد. وقتی به آنجا رسید، نشانی برادر قیس را گرفت و به سراغ او رفت. تمهان قضیه قیس را به برادرش گفت و بعد هم دستخط قیس را به آنان نشان داد. برادر قیس دستخط برادرش را سریع شناخت. او درباره زنده بودن خود نوشته بود. همچنین گفته بود به آورنده این پیام 100 شتر سرخ موی بدهید. برادر قیس ابتدا 100 شتر سرخ موی به تمهان داد و بعد مردان قبیله را فراخواند تا برای جنگ آماده شوند. نبرد میان قبیله بنی عقیل و قبیله قیس در گرفت. در نهایت قبیله قیس پیروز شدند و قیس از بند آزاد شد. در پناه حضرت دوست بدرود.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم در این ساعت شنونده مشاهیر باشید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه نیز با شما میزبان ادبیات گرانسنگ و غنی فارسی هستیم و با فرخی سیستانی، یکی دیگر از شاعران نام‌آور و بلند آوازه ایرانی قرن 4 هجری قمری برابر با قرن 10 میلادی آشنا می‌شویم که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی می‌زیسته و همراه شما زندگی و آثار و افکار او را بررسی می‌کنیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. ابوالحسن علی ابن جلوق سیستانی، متخلص به فرخی، شاعر بزرگ اواخر قرن 4 و اوایل قرن 5 هجری قمری برابر با قرن 10 میلادی است که از جمله سرآمدان سخن در عهد خیش و در همه ادوار تاریخ ادبی ایران محسوب می شود. از دوران کودکی و نوجوانی شاعر اطلاعاتی در دست نیست. حتی تاریخ تولد این شاعر پرآوازه هنوز روشن نیست و تنها بر حسب قرائن می توان سال تولد او را به طور تقریبی مشخص کرد. بر اساس شواهد تاریخی، فرخی چند سالی پس از کشته شدن دقیقی بلخی، زمانی که در اوج جوانی به سر می برده، به دربار چغانیان پیوسته است و هنگام وفات نیز به گفته لبیبی، شاعر معاصر وی، هنوز در شمار جوانان بوده است. بر این اساس میتوان حدس زد که او در حدود ربع چهارم قرن چهارم هجری قمری برابر با دهم میلادی متولد شده باشد. از آغاز حیات شاعری او نیز همین قدر میدانیم که به قول نظامی عروضی شعرهای زیبا میگفته و چنگ نیز مینواخته است. سال وفات او نیز مشخص نیست. پژوهشگران و تذکر نویسان بر اساس مدایح او بر این گمانند که او احتمالاً در سال 429 هجری قمری برابر با 1039 میلادی در غزنین درگذشته است. استدلال آنها برای این تاریخ آن است که فرخی از جمله شاعران دربار غزنوی بوده و متن آنان را می گفته و بعد از سلطان مسعود که در سال 432 درگذشته است، متن هیچ پادشاهی از سلسله غزنویان در دیوان او نیامده است. در دیوان او تنها 11 قصیده در متن مسعود آمده است و این نشان می دهد که فرخی پیش از سلطان مسعود درگذشته است. عزیزان، پدر او یکی از غلامان امیر خلف بانو ابن احمد آخرین امیر صفاریان در سیستان بوده است. فرخی در جوانی علوم مختلف را فرا گرفت و در نواختن آلات موسیقی مهارت یافت. فرخی در آغاز شاعری و روزگار جوانی از نظر مالی در تنگ دستی به سر می برد و همین امر موجب شد که از سیستان مهاجرت کند. در آن روزگار امیر چغانی که از سوی سامانیان به حکومت امارت چغانیان منصوب شده بود، شاعران و نویسندگان را در دستگاه خود گرد می آورد و ارج می نهاد. فرخی نیز که آوازه ادب دوستی او را شنیده بود، به محضر او رفت و چندی از عمر شاعری خود را به مدح او پرداخت. پس از گذشت 2 سال فرخی به دربار محمود رفت و به مدح و ثنای او پرداخت و از جمله شاعران خاص دربار محمود غزنوی شد، تا آنجا که از برکت اشعار روان و مهارتی که در موسیقی داشت در بارگاه او به ثروت و حشمت فراوان رسید. فرخی تا آنجا به سلطان نزدیک شد که در سفر و حضر در خدمت وی به سر می برد. فرخی علاوه بر شاعری آوازی خوش داشت و ساز هم خوب می نواخت. چیر دستیش در موسیقی بر اشعارش تأثیر بسیار گذاشته است. اشعار او آهنگی شگفت‌انگیز دارند. این مایه هنر برای رسیدن او به حیات افسانه‌ای کافی بود. خوی ستایشگری و خوش آمدگویی جزئی از منش فردی او به شمار می آمد. با این خلق و خوی فرخی چشم به کانون قدرت دوخته بود. بنابراین غیر از سلطان هر که را صاحب اندک شوکتی می دید، از وزیران وقت گرفته تا امیر یوسف برادر سلطان محمود و برخی از سران سپاه، همه را ستایش می کرد و صله دریافت می کرد. او در حدود 25 نفر از شاهان، امیران، وزیران و بزرگان عصر را مدح گفته است. 45 قصیده دیوانش در مدح بزرگان عصر غزنوی است. فرخی برخلاف فردوسی و شاعران بزرگ ایرانی همچون ناصر خسرو، سنایی، عطار، مولوی و سعدی هدف اجتماعی خاصی را در زندگی برای خود دنبال نمی کرد و به وضع مردم روزگار خود توجهی نشان نمی داد. برای مثال با استناد به تاریخ غزنوی که فرخی در آن روزگار می زیسته است، می دانیم که اکثریت مردم ایران، یعنی کشاورزان و پیشه‌وران، در زیر فشار مالیات های سنگین رنج می بردند و محمود غزنوی تمام این مالیات ها را یا صرف لشکرکشی های خود به کشورهای همجوار می کرد یا در خزانه دولت انبار می کرد و یا به شاعران متملق و مدیح سرا صله و انعام می داد. فرخی با آنکه خود ناظر این ظلم و بیدادگری ها بوده، اما متاسفانه در اشعار و آثارش هیچ اشاره‌ای به وضع اجتماع و مشکلات مردم نکرده است. در اینجا باید به این نکته نیز توجه داشت که در عصر غزنوی بازار شعر و شاعری در دربار غزنویان بسیار گرم بود و بسیاری از شاعران وابسته دربار بودند و در مدح عمرا و حکام شعر می گفتند. به همین دلیل در این دوران درباره مسائل اخلاقی و اجتماعی کمتر سخن گفته شده است و به همین دلیل بسیاری از محققان و اندیشمندان از دیوان شعرای این دوران برای شناخت احوال حاکم بر دربار غزنویان سود می برند. دیوان فرخی از جمله این منابع است، چرا که او روزگار خود را با سلاطین گذراند و در دیوان 10,000 بیتیش جز وصف و مدح آنان سراغ موضوع دیگری را نمیتوان گرفت. عزیزان، علی‌رغم انتقادی که به فرخی به خاطر وابستگیش به دربار غزنوی میتوان کرد، او را باید از جمله بهترین قصیده سرایان ایرانی به شمار آورد. دیوان شعر فرخی که بالغ بر 9500 بیت است، مجموعه است از قصاید، چند ترکیب بند و تعدادی غزل و قطعه و رباعی. فرخی بخش عمده ای از قصاید خود را در دربار غزنوی سروده و به شیوه شاعران روزگار خود به مدح سلاطین، امرا، وزرا و بزرگان عصر خیش پرداخته است. در میان تمام قصیده سرایان، شعر او از نظر سادگی و روانی و متانت و استحکام ممتاز است. او در استفاده از افکار و احساسات عادی و بیان آنها به زبان ساده، روشن و روان به چنان مهارتی رسیده است که برخی از منتقدان و صاحب نظران معتقدند که در این امر گاه به رتبه سعدی شاعر بلندپایه قرن هفتم میرسد. به اعتقاد آنان همان سادگی و لطف و ذوق و رقت احساسات و شیرینی بیان احساسات را که سعدی در میان غزل سرایان دارد، فرخی نیز در میان قصیده سرایان کسب کرده است. محقق برجسته و ادیب معاصر دکتر عبدالحسین زرین‌کوب در کتاب با کاروان حله به نقد دیوان اشعار فرخی سیستانی پرداخته و در مورد خصوصیات شعر او گفته است که آنچه شعر دوستان کهن در شعر او کم و بیش میپسندیده اند شیرینی و روانی بیان سهل و ممتنع او بوده است. موسیقی لطیف خوشاهنگی بوده است که در سادگی الفاظ و زیبایی معانی کلام او را امتیازی خاص می بخشیده است. سایه روشن دلنوازی است که سخن او را مثل یک پاره حریر نرم و لطیف می کرده است که لطافت آن غالباً استحکامش را از خاطر می برده است. غزل‌های فرخی نیز لطافت خاص خود را دارد. بر تمامی غزلیات او روحی شاد و جوان و کامران حاکم است که با زبانی لطیف و دلنواز سروده شده است و رنگ عصر و محیط او را گرفته و شرایط حاکم بر آن روزگار را نشان می‌دهد. شاعر توانسته است در این دسته از اشعار خود همه این مسائل را با بیانی روان، لطیف و سرشار از نقش و نگار هنرمندانه نقل کند. زیبایی اشعار او تا بدان جاست که خواننده اشعار فرخی با وجود ناخرسندی که از مدیح سرایی ها و اقراق‌گویی های او دارد، بی اختیار در دل او را به خاطر قدرت بیان و تصویر سازی هایش تحسین می کند. این دست از اشعار او تا بدان پایه گیرا و شورانگیزند که بسیاری معتقدند این غزل ها جلوه راستین از زندگی خود اوست. زباقی باغبان ما را همی بوی بهار آید، کلید باغ ما را ده که فردامان به کار آید. در مجموع و در پایان کلام درباره شیوه شاعری فرخی سیستانی باید گفت که شیوه شاعری او همچون شاعران پیش از او، یعنی رودکی و شهید بلخی، روان و ساده است. دکتر عبدالحسین زرین‌کوب درباره شیوه شاعری و همچنین تأثیر پذیری او از گذشتگان معتقد است که فرخی طریقی رودکی و شهید بلخی را میپسندیده است و گویی در قصیده تا حدی به اسلوب رودکی و در غزل به شیوه شهید بلخی نظر داشته است. اما قدرت و مهارت فرخی در سرودن این مضامین مشترک تا بدین پایه است که با خواندن اشعار او نمیتوان میزان تأثیر پذیری او را از شعرای گذشته به خصوص رودکی و شهید بلخی سنجید. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. در پناه حق باشید و خدا نگهدار.
دوستان خوبم دعوت میکنم تاجیکستان در هفته ای که گذشت را همراهی بفرمایید.
ما وسداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عملی.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب کرگس مجبور شده است که بیرون کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با سلام پیام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی برنامه صدای خراسان، طبق معمول روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در خدمت شما هستیم با گفتار تاجیکستان در هفته که گذشت. امید است این برنامه مورد استفاده‌تان قرار بگیرد و حالا توجه شما را جلب می‌کنیم با عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روز سپری شده. نخستین اظهار رسمی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان درباره تحولات افغانستان پس از تسلط طالبان بر کابل و اکثر نقاط این کشور. بازگرداندن تاجیکستانی‌های مقیم افغانستان به کشورشان. ماجراهای تازه در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان. و ابراز امیدواری وکیل مدافع عزت امان فعال حقوق مهاجران بازداشت شده و آزادی او از زندان و عفوش توسط رئیس جمهوری این کشور. شنوندگان عزیز، در ادامه بخش تحلیلی گفتار تاجیکستان در هفته گذشت را خواهید شنید، اما قبل از آن یادآور میشیم که شما میتونید این گفتار را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik نیز پایگیری نمایید. تحولات سیاسی و اجتماعی تاجیکستان در طی هفته گذشته نیز تحت تحولات جاری در افغانستان قرار داشت. در همین راستا برای نخستین بار پس از تسلط گروه طالبان بر کابل و اکثر نقاط افغانستان، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان موضع رسمی حکومت تاجیکستان را در ارتباط با اعضای کشور همسایه اعلام نمود. رئیس جمهور تاجیکستان در دیدار شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان که روز 25 آوگوست به تاجیکستان سفر کرده بود، گفت که وضعیت پیچیده در افغانستان یکی از مهمترین مشکلات منطقه و جهان است. او از جامعه جهانی دعوت کرد برای تامین صلح در افغانستان و عادی شدن اوضاع از راه مذاکرات تدبیرهای فوری را در دست بگیرد. اما نکته جالب و مهمی بیانات امام علی رحمان در دیدار با وزیر امور خارجه پاکستان به مسئله حضور تاجیکان در قدرت آینده افغانستان برمیگردد که او گفته است تاجیک ها در دولت افغانستان باید جایگاه شایسته داشته باشند. و همچنین گفت کشور ما همه گونه بیقانونی، قتل، غارت، تعقیب و ظلم علیه مردم افغانستان به خصوص تاجیک ها، ازبک ها و اقلیت های دیگر ملی را قاطعانه محکوم میکند. در ارتباط با این مسئله میرزا نبی خالق‌زاد روزنامه‌نگار تاجیک چنین گفت:
با جز این که تاجیکستان پیشنهاد یک حکومت فراگیر اقلیت‌های ملی با شرکت از جمله تاجیکان را کرد، باز تاکید داشته است که در ساختار دولتی در این کشور با راه رای پرسی و با نظرداشت موقع تمام شهروندان این کشور معین کرده شود. پرزیدنت رحمان ذکر کرده است که تاجیکستان حکومتی را که با زوری و بی نظر داشت موقع کل مردم افغانستان تاسیس داده شود اعتراف نخواهد کرد. و همچنین پرزیدنت تاجیکستان گفته است تاجیکان بایستی در حکومت نوی افغانستان جایگاه شایسته داشته باشند. با تکیه به دلیل هایی که حکومت تاجیکستان در دست داشته است میگوید طالبان از وعده های قبلی خود جهت تشکیل دادن حکومت موقتی انتقالی با اشتراک وسیع دیگر نیروهای سیاسی کشور دست کشیده و بنیاد امارت اسلامی آمادگی میبیند. در این دیدار جانب تاجیکستان وضع کنونی افغانستان را از تهدیدهای بزرگ برای امنیت منطقه ارزیابی نموده، گفته است بر اثر خروج نیروهای ائتلافی از قلمرو این کشور به یک فاجعه گمانه‌تری تبدیل یافته است. تاجیکستان همه گونه نمود بی‌قانونی، کشتار، غارتگری و تعقیب و ظلم را علیه مردم افغانستان مخصوصا تاجیکان، ازبکان و دیگر اقلیت‌های ملی قطعاً محکوم می‌نماید. 24 آوگوست ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید کشورش نیت دخالت در کارهای داخلی افغانستان یا مشارکت نظامی در درگیری‌های آن کشور را ندارد و این حرف خود را در ملاقاتش با مسئولان حزب حاکم روسیه بیان کرده است. و از جمله گفته است به طور مشخص ما نیت دخالت در امور داخلی افغانستان را نداریم و حتی نمیخواهیم که نیروهای مسلح خود را در یک درگیری بکشانیم که همه در برابر همه میجنگد. و موقع چین که همپیمان دیگری تاجیکستان در سازمان شانخای است روشن شد که با طالبان همکاری خواهد کرد، اما کارشناسان میگویند به هر حال تاجیکستان یک کشور همسایه و هم تاریخ و هم فرهنگ و هم زبان با افغانستان بوده. طوری گفته شد 46% جمعیت آن را تاجیکان در بر میگیرند، نگذاشت منتظر بماند. تاجیکستان از جامعه جهانی از جمله از سازمان ملل متحد دعوت به عمل آورد که در راه به دست آوردن ثبات افغانستان نقش کلیدی داشته باشد.
از نگاه آگاهان سیاسی، تأکید رئیس جمهوری تاجیکستان به حمایت حقوق تاجیکان در جامعه افغانستان بیانگر آن است که اکنون دولت دوشنبه نسبت به تقدیر همزبانان خود در خارج از این کشور نیز بی‌تفاوت نبودن خود را نشان می‌دهد. به ویژه اینکه تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد و تحولات جاری در افغانستان نمی‌تواند بی تأثیر به تحولات در تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی باشد. از این روز که تاجیکستان از آغاز بحران در افغانستان به ویژه در سالهای اخیر همواره کوشش کرده است در جهت صلح و ثبات در این کشور سهمی خود را بگذارد و در امور داخلی افغانستان کمتر دخالت داشته باشد. دخالت تاجیکستان در این زمینه بیشتر در همکاری با حکومت مستقر در کابل خلاصه می شد که جنبه های مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی را در بر می گرفت. هم‌اکنون نیز با وجود تسلط طالبان بر مناطق مختلف افغانستان، تاجیکستان با فروش برق به این کشور ادامه می دهد و این مطلب را ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک اعلام کرده است. در عین حال دیدگاه های مطرح کرده امام علی رحمان در دیدار با وزیر امور خارجه پاکستان از جنبه‌های مختلفی در فضای مجازی و رسانه‌ای تاجیکستان و منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. هفته گذشته نخستین گروه از تاجیکان مقیم افغانستان طریق هواپیماهای روسی به تاجیکستان منتقل شدند. گفته می شود شمار این اشخاص بیش از 500 نفر بوده که شامل تاجیک های فعال در شرکت های مختلف خدماتی و تولیدی در افغانستان در قالب سازمان های بین المللی و سازمان های مربوط به دولت افغانستان می شود که اکنون به کشور خیش بازگشتند. اما این در حالی است که صدها نفر از شهروندان افغانستان همچنان خود را از راه‌های مختلف به تاجیکستان می‌رسانند تا از وضعیت به وجود آمده در افغانستان پس از تسلط طالبان رهایی یابند. چند نفر از پناهندگان افغانستانی در تاجیکستان در ارتباط با قضیه پیش آمده برای خود پس از حوادث اخیر چنین گفتند:
زو داشتیم، ما ارمان داشتیم، ما میخواستیم در کشور خود خدمت کنیم، زندگی کنیم، یک زندگی مرفه داشتیم. واقعا این سخت است، سخت است، بسیار مشکل است، دل آدم بر وطن آدم تنگ میشه.
امی ازدواج اجباری بوده، بعض زورمنده بودن ازدواج که همراه ما.
چی بودن اونا؟ کماندان بودن؟
مشخص نبودن، افراد غیر مسئول بودن. من مجرد هستم، من کابل پنتون میخواندم. ما فعلا بی سرنوشت هستیم، آینده نامعلوم داریم که چی میشیم. ما منم میخوایم زیر حکومت طالبا باشیم.
در همین حال محمد ظاهر اکبر سفیر افغانستان در تاجیکستان نیز ضمن مصاحبه های مختلفی و سپاسگزاری از دولت و ملت تاجیکستان برای پذیرفتن پناهندگان افغانستانی تاکید نمود که انتظارات افغانستان از تاجیکستان وابسته به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موجود در داخل این کشور است. آقای اکبر گفت:
به مو شکلی که یک برادر از برادر توقع داره، به اندازه قدرتش توقع میکنه. ما هیچ وقت از یک برادر خود توقع بی جای نمیکنیم. ما حال احوال تاجیکستان درک میکنیم، حال احوال همسایه‌های خود درک میکنیم، مطابق با برخوردشان، مطابق با گذشتهشان، مطابق با شفقت و محبتشان او خواستی را از وامی داشته باشیم که او را ادا کرده بتانه. ما هیچ وقت نمیخواهیم که دولت تاجیکستان در مناسبات مشکل افغانستان خود داخل بسازد.
برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان ادامه میدهیم. بعد از مدت‌ها آرامش نسبی در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان، هفته گذشته شاهد چند جنجال و ماجرایی بودیم که البته با مساعدت و همکاری سریبختی مقامات مربوطی دو طرف برطرف گردید. در یکی از این موردها ساکنان قرقیز تبار مانی ساختن دیواری در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان شدند که به گفته آنها این منطقه تا هنوز علامت گذاری نشده است. خیرامان باقی‌زاده آگاه در مسائل آسیای مرکزی بحث‌های اخیر در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان را این گونه شرح می‌دهد.
مصاحبه اختصاصی رسلان قزاقبویف وزیر کارهای خارجی قرقیزستان با خبرگزاری دولتی روسی روز 24 آوگوست نشر شد. رسلان قزاقبویف گفته است که با وجود تلاش‌ها برای انجام جریان علامت‌گذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان، صحبت کردن درباره ختم نهایی این نزاع بر وقت است و گفته او یکی از راه‌حل‌ها می‌تواند قرار مشترک با تاجیکستان درباره از قلمروهای بحثی مشترکان دست کشیدن هر دو طرف و جستجوی معامله‌های نو شده می‌تواند. جانب تاجیکستان همیشه گفته است که در بحث مرزی شتاب نباید کرد و اعضای کمیسیون بین دولتی کار را پیش میبرد، ولی با نظر داشته موقع تا حال برای مطبوعات معلوم مقامات تاجیکستان می شود، حد زد که پیشنهاد وزیر کارهای خارجی قرقیزستان احتمالاً رد می شود. طور ده ساله های اخیر نشان داد بحث و دعواهای مرزی، یعنی گفتن این که این آبانبار از من است و آن چراگاه از شما و بیایید با این وضعیت راضی شوید، با یکی از حساس‌ترین مسائل از نظر منفعت‌های ملی و احساسات وطن دوستی مردم در هر دو طرف مرز تبدیل شده است. از سوی دیگر نزاعی مرگبار مرزی در روزهای 28 تا 30 اپریل امسال هم نشان داد که تا چه اندازه دعوای سری یک قطعه مرزی میتواند با آسانی دستخوش بازی‌های سیاستمداران پاپولیست و در نتیجه فاجعه‌های انسانی شود. یکی از سوال‌های واقعا هم مهم است در همین شب و روز و طور جلسه دیروزه اضطراری شورای سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی که تاجیکستان و قرغیزستان هم عضو آن هستند نشان داد نگرانی از آینده حکومت که به نظر آنها باید فراگیر و عبارت از نمایندگان همه قوم و گروه ها باشد برای حکومت های منطقه یک مسئله رقمی اول می باشد. یعنی پریوریتیت یا مسائل اولویت نوک در مرحله کنونی سیاسی منطقه عظیمتر است چون وضع مرز تاجیکستان و عموماً کشورهای سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی پیشگویی نشونده می شود. در چنین شرایط شاید برخی بگویند که باید مشکلات دیگری بین کشورها یکسو گذاشته شود و کشورهای آسیای مرکزی در پیشروی تهدید و چالش های نو همکاری و مشارکت بیشتر نمایش دهند چون خطر این تهدید و چالش ها هم به همه کشورهای منطقه برابر تاثیر گذار می باشد.
عزیزان همراه، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان شنیدید. انشاءالله در برنامه های آینده نیز از این سلسله در خدمت شما خواهیم بود. خداوند نگهدارتان.
یاران صمیمی، شبتون بخیر باشد. برنامه پرتوی از آفتاب شما را دعوت به همراهی می کند.
پرتوی از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
اینی که با حرکت هسته‌ای جمهوری اسلامی مقابله میکنن به خاطر اینه، ولی خودشون هم میدونن که ما از جهت مبنایی دینی اعتقادی دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، مخالفیم. میخوان این دانش، این صنعت، این توانایی وجود نداشته باشه. نسبت به ما هم همینجور، نسبت به دیگران هم همینجور. میگن از ما بخرید، خودتون غنی‌سازی نکنید. هر حرکتی در راه به دست آوردن این قدرت انجام بگیره عمل صالح، هر فعالیت مهم اقتصادی انجام بگیره عمل صالح، هر حرکتی در جهت کمک به مردم، کمک به مستضعفین، کمک به فقرا انجام بگیره عمل صالح، هر حرکتی در جهت تبلیغ حقایق و مقابله با موهومات انجام بگیره عمل صالح. ببینید شما امروز روشنفکران جهان اسلام و علمای دینی جهان اسلام، ببینید چه عرصه وسیعی در مقابلشون هست برای عمل صالح. چقدر شما عمل صالح میتونید انجام بدید؟ بنویسید، قلم بزنید، از حق دفاع کنید، سینه سپر کنید و از دشمن نترسید. بنده به شما عرض میکنم دنیای اسلام به فضل الهی یک روزی که اون روز خیلی هم دور نیست تحقق این آرزوها را تماماً خواهد دید بحول الله و قوته.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم در این ساعت همراه شوید با برنامه در مکتب روح الله.
یک راه مستقیمی هست که این راهیست که انسان را به کمال مطلق میرساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمی تواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر سرات در مکتب روح الله، کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط المستقیم،
اهدنا الصراط المستقیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله از صدای خراسان رادیو تاجیکی در خدمت شما سروران گرامی هستم. عزیزان، در برنامه گذشته به فرازهایی از وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی رحمت الله علیه پرداختیم که جایگاه و نقش رهبری را در نظام جمهوری اسلامی تبیین می‌کند. بله عزیزان، خاطر نشان کردیم اگر خبرگان که با انتخاب ملت تعیین می شوند از روی کمال دقت و با مشورت با مراجع اعظم هر عصر و علمای بزرگ کشور و متدینین و دانشمندان متعهد به مجلس خبرگان روند، بسیاری از مهمات و مشکلات به واسطه تعیین شایسته ترین و متعهد ترین شخصیت ها برای رهبری یا شورای رهبری پیش نخواهد آمد یا با شایستگی رفع خواهد شد. با نظر به اصل 109 و 110 قانون اساسی، وظیفه سنگین ملت در تعیین خبرگان و نمایندگان در تعیین رهبر یا شورای رهبری که اندک مسامحه باعث ننگ ابدی در این دنیا و آتش غضب خدای قهار در جهان دیگر است. و اما طبق اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهبری علاوه بر تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها، صدور فرمان همه پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها، وظیفه عزل و نصب و قبول استعفای بسیاری از مقامات لشکری و کشوری را بر عهده دارد، مانند فقهای شورای نگهبان قانون اساسی، رئیس قوه قضاییه، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس ستاد مشترک، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده ارتش و نیز دیگر فرماندهان عالی نظامی و انتظامی. امام خمینی در وصیت‌نامه خیش پس از توصیه‌های کلی در خصوص انتخاب رهبری و سفارش به حسن سلوک رهبر، بلافاصله به موضوع قضاوت پرداخته و به رهبری توصیه می‌کنند در انتخاب عالی‌ترین مقام قضایی کشور دقت نمایند، چرا که امر قضاوت با جان و مال و ناموس مردم سر و کار دارد و یکی از علل عمده نارضایتی مردم از نظام سلطنتی، فقدان عدالت اجتماعی و نابسامانی امر قضا بوده. از مهمات امور مسئله قضاوت است که سر و کار آن با جان و مال و ناموس مردم است. وصیت این جانب به رهبر و شورای رهبری آن است که در تعیین عالی‌ترین مقام قضایی که در عهده دارند کوشش کنند که اشخاص متعهد سابقه دار و صاحب نظر در امور شرعی و اسلامی و در سیاست را نصب نمایند. و از شورای عالی قضایی می خواهم امر قضاوت را که در رژیم سابق به وضع اسفناک و غم‌انگیزی در آمده بود با جدیت سر و سامان دهند و دست کسانی که با جان و مال مردم بازی می کنند و آنچه نزد آنان مطرح نیست عدالت اسلامی است از این کرسی پر اهمیت کوتاه کنند و با پشتکار و جدیت به تدریج دادگستری را متحول نمایند. ایشان به قضات با تقوا هم توصیه می کنند عرصه قضا را رها نکنند و آن را به افراد فاقد صلاحیت واگذار نکنند. به قصات محترم در عصر حاضر و اعصار آینده وصیت میکنم که با در نظر گرفتن احادیثی که از معصومین صلوات الله علیهم در اهمیت غذا و خطر عظیمی که غذاوت دارد و توجه و نظر به آنچه درباره غذاوت به غیر حق وارد شده است، این امر خطیر را تصدی نمایند و نگذارند این مقام به غیر اهلش سپرده شود. زانیار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکتدان عشقی خوش بشنو این حکایت. بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت. چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی، جانا روا نباشد خون ریز را حمایت. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا، سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. این راه را نهایت صورت کجا توان بست، کش صد هزار منزل بیش است در بدایت. عشقت رسد به فریاد ور خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. شنوندگان عزیز، وقتی این برنامه به پایان رسیده است. انشاءالله در برنامه بعد فرازهای دیگری از وصیت‌نامه امام خمینی را برای شما بررسی و تجزیه و تحلیل می‌کنیم. در اینجا من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما خداحافظی می‌کنم. توفیق حضرت اغیارتان تا درود و مجالی دیگر بدرود عزیزان.
گفتم ببینم ات، گفتم ببینم ات، شاید که از سرم دیوانگی رود. گفتم ببینم ات، شاید که از سرم دیوانگی رود، زندم که دیدم تر شدم، دیوانه تر شدم. با یک خیال خام افتادم مدام، با یک خیال خام افتادم مدام، از ره به در شدم، دیوانه تر شدم، ره به در شدم، دیوانه تر شدم. گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به در رود، گفتم ببینم سر شدم، دیوانه تر شدم. گفتم ببینم شاید شرارم از جانم فرو کشم، دیدم تو را به همچون شعره های آتش شعره شدم، از ره به در شدم، دیوانه تر شدم.
یاران صمیمی، امراهان گرانقدر، برنامه امشب ما وقتش به پایان رسیده. از امراهیتان سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
چون سید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرف نگارم از دوری سیاه بگر تا نمارم، رفت از قرارم چون آبوی گم گشته به هر گوشه دوانم، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم. از ناوک مژگان شد و صد تیر پرانی، بر دل بنشانی چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی. وای از شب تارم در بند و گرفتار، برام سلسله مویم از دیده ره کوی تو با عشق بشویم. با حال نزارم، با حال نظار نزد وجودم. سری گیر.